بسم الله الرحمن الرحيم. درس من الالف والنحل استاد سبحانی تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی در تبعات اسلامی حوزه علمیه قوم واحد سلطان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. من از این که هفته گذشته سینم درد میکرد، گلویم درد میکرد، سرماخوردگی میکرد، یک هفته تعطیلی از من بود، معذرت میخوام. دیگه بقیه اگر تأثیر شده خب ارتباطی به من ندون. یک روز من حالم خوش نبود و هنوزم آثار سرماخوردگی باقی است و بیرون نمیره. خاطر مبارک باشد، ما گفتیم که حرکات رجعی در صدر اسلام بوده و یکی از حرکات رجعی حرکات ظاهریه بود. حرکات رجعی حرکات ظاهریه بود. آخه شما به قیاسی شما ها خوب میشنوید یا میپیچه؟ شما هم میپیچه؟ بله. از حرکات رجعیه یکی حرکات ظاهریه بود. حرکت ظاهریه این بود که به ظاهر شریعت اکتفا کنند، بدون ظاهر شریعت تأمل و تعمق کنند. ما گفتیم که دو نفر پرچمدار این مسئله بودند که مهمش همون داوود ظاهری بود، بعدن هم نویسنده کتاب قسل نحزم اندرسی. البته درباره ابن حزم اندرسی بحث کردیم، یک برگی را زمینه این کرده ان که این برگ مربوط به درس امروز نیست، مربوط به درس قبله. این مرد به قدری کور دل است که حتی مانند ابن ملجم مرادی را هم تهد می داند. اگر علی را کشت از روی اجتهاد کشت. قایت ما فی الباب مجتهد مخطئ بود، خطاکار بود، و مجتهد اگر خطی یه ثواب بهش میدن، اگر مصیب باشد دو ثواب. بنابراین این مرد نه تنها گناهکار نیست بلکه مجتهد مخطئیست و خدا پاداشی هم به این خواهد داد. بله، البته این فکر همون فکر خوارج، چیزی که از خوارج مجتهد مصیب می دونن، این میگه نه مجتهد مختیس. اشعاری که خوارج گفتن، جوابی که از طرف علاقمندان علی گفته شده منعکس. بنابراین این برگی که الان روی این درس گذارده ان، این برگ مربوط امروز نیست، مربوط به درس دو هفته قبل. تا کنون ببینیم ما مکاتبی را که خوندیم، یکی مکتب الحدیث بود، دوم مکتب اشاعره بود، بعدن سه حرکت رجعی را خوندیم که حرکت ظاهریه اخیری بود، قبلن حرکت جهمیه بود، یک مکتب دیگری هم داشتیم، مکتب کرامیه. الان میرسیم به مکتب در واقع ششم که باید گفت مکتب روشنفکرهای عصر دوم، قرن دوم و قرن سوم تا قرن پنجم و ششم، به نام مکتب اعتزال و مکتب معتزله. معتزله در حقیقت یک گروهی بودند روشنفکر، در این حالی که به عقل، به نقل بی عنایت نبودن، اما به عقل عنایت بیشتری می دادن. عقل در میگاه قسط اوفر و سهم بزرگی داشت. یعنی اگر برای نقل سهم دختر می دادن، برای عقل سهم پسر می دادن. مکتب عقلیون که عبارت است از مکتب معتزله. مکتب معتزله که شروع شد، مکتب معتزله قبل از اشاعره شروع شده، در انشاءالله تفسیرش می خونیم. در همون سال 100 هجری حسن بصری در بصره درس می گفت. یه نفر وارد شد، از حسن بصری سوال کرد، گفت آقا مرتکب کبیره مؤمن است یا کافر؟ مرتکب کبیره مؤمن است یا کافر؟ حسن بصری گفت که مؤمن فاسق است، که ما هم میگیم مؤمن فاسقه. یک مرتبه شاید قبل از آنی که استاد جواب بگه، واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری بود گفت خیلی به عقیده من مرتکب کبیره، نه مؤمن نه کافر، منزلتون بینال منزلتی. آدم گناهکار، گناهکار کبیره، فاسق بل معصیت کبیره، این امرون بین الامرینه. نمی شود این آدم را مؤمن خواند، نمی شود این آدم را کافر خواند. این مسئله را گفت، از جلسه حسن جدا شد، رفت در یکی از ستونهای مسجد نشست، گروهی را دور خود جمع کرد، در باره این مسئله بحث که آیا مرتکب کبیره مؤمنون، آیت ما فی الباب مؤمنون فاسق او کافر، اثبات کرد با ادله‌ای که خودش فکر میکرد صحیحه، انهو منزون بینال منزین، لا مؤمنون بلا کافر، برزخون بینال امرین. از همین که گفتن اعتزله واصل ابن عطا، واصل ابن عطا از جرگه ما جدا شد، رفت گوشه‌گیر شد و ریشه یک مکتبی را درست شد. البته واصل ابن عطا علاوه بر این عقیده چهار اصل دیگر هم دارد و از اینجا مکتب معتزله آغاز شد. خیلی اشتباه هست که فکر کنن که معتزله و اشاعره در یک عصر هست. خیر، عصر اهل الحدیث بود. بله، واصل ابن عطا، واصل ابن عطا، البته تفصیل اینها میاد. خیلی اشتباه هست که فکر کنیم که معتزله و اشاعره در یک عصر به وجود آمدن. نه، عصر اهل الحدیث بود و یکی از اهل الحدیث حسن بصری است. درس میگفت، در درس او مردی سوال کرد از مرد مرتکب کبیره، بعد بزانی که استاد جواب بگه، شاگرد اظهار عقیده کرد، گفت مرتکب کبیره لا مؤمنون ولا کافر، بل منزلتون بین المنزلتین، برخلاف اونی که ماها و اهل الحدیث میگیم بر این که مرتکب کبیره مؤمنون، ما فی الباب مؤمن عادل نیست، مؤمن فاسق. این گفت نه، نه مؤمن نه کافر، حد وسط. رفت گوشه مسجد برای خود تبلیغ کردن، مکتبی را پیریزی کرد که سال 100 هجری، این مکتب 200 سال راه رفت، رسید به قرن 300. یکی از پرورش یافتگان اعتزال جناب ابوالحسن اشعری است. 40 سال در دامن معتزله بزرگ شده بود. یک مرتبه در سال 300 تحول فکری پیدا کرد، آمد بصره بالای منبر، گفت ایها الناس، تا کنون من معتزلی بودم، الان از اعتزال توبه می کنم و به صفوف احمد ابن حنبل می پیوندم و تمام عقاید معتزله را انتقاد می کنم. کم کم این مرد از اعتزال جدا شد، پیوست به اهل الحدیث، برای چون در عقاید اهل الحدیث دست کاری کرد، یه مقدار مسائل را بالا برد و پایین آورد، کمی تعدیل کرد، دیگه کم کم مذهب اهل سرای این که اهل الحدیث باشه مذهب ابوالحسن اشعری شد. البته دیگه باز اشاعره و معتزله نزاع داشتن، اشاعره و معتزله نزاعشون از 300 تا قبل از 300 از اشاعره خبری نبوده. بنابراین قبل از قرن 300 خبری از اشعری نبوده. میدان مال گروه، گروه اول اهل الحدیث، گروه دوم هنگامی که 300 آمد اهل الحدیث جای خود را داد به اشاعره. غالبا البته اونی که در میدان مبارزه با معتزله هست اشاعره است و معتزله. از 300 به اون طرف و ایل در موقع خبری از اشاعره نبوده، نزاع بین اهل الحدیث و معتزله. معتزله جمعیت روشن فکری که به عقل عنایت بیشتری میدادن تا نقل، سهم دختر را به نقل میدادن، قرآن و حدیث سهم پسر را به عقل میدادن. خیلی در باره عقل قلوب داشتن، ولذا قسمتی از نقل را به خاطر حکم عقل تعدیل کردن. یعنی به جاهای رسیدن دیدن با نقل سازگار نیست، حکم عقل با نقل سازگار نیست، آمدن حکم نقل را تعدیلش کردن. یکی همین مسئله، همین مسئله که اینها قبلا معتقد شدن مرتکب کبیره لا مؤمن ولا کافر، قسمتی از آیات و قسمتی از روایات رو تعبیر کردن، چون قبلا محکوم حکم عقل شدن که مرتکب کبیره لا مؤمن ولا کافر، قهرا آیات رو تعبیر کردن. فقط گناه اینها این است که به عقل اهمیت دادن بیش از حد، و الا در این که به عقل اهمیت دادن ما اینها را تقدیس میکنیم. مدت ها بود که اهل سنت تابعان هم اکثریت چون اشعری هم، ولی در این سطر شرق شناسان مستشرق، اون دانشمندان مغرب زمین که علاقه دارن علوم شرقی را بشناسن، یه توجه خاصی به کتب پشترشو بگو، یک توجه خاصی به کتب معتزله پیدا کردن. همین که مستشرق ها علاقه خاصی به کتب معتزله پیدا کردن، این سبب شد که در میان اهل سنت یک نهضتی جنب جوشی از میان گروهی پیدا بشه که اینها هم علاقه خود را به معتزله اظهار کنند. الان ما میبینیم در این 100 سال اخیر چون علاقه استشراق به کتب معتزله زیاده، در میان سنی ها هم کسانی پیدا شدن که اعتزال شناس، معتزله شناس باشن، در باره کتب معتزله چیز بنویسن، در باره فرقه معتزله چیز بنویسن. کم کم معتزله دوبار آمد، چون معتزله در قرن 5 و 6 منقرض شد. و چرا منقرض شدن؟ ما اینها رو گذاشتیم برای آخر. معتزله از اوایل 100 هجری شروع شد، 200، 300، 400 تا 500 بودن، دیگه بعد از 500 که آخرین نفرش ملا محمود خوارزمی صاحب کشافه، بعدن ما یک معتزله قوی ندیدیم. چرا؟ گاهی بی گاهی در یمن افرادی پیدا می شدن که می گفتن ما معتزلی هستیم، برای یک معتزلی استخوندار بعد از ملا محمود زمخشری دیگه نیست. معتزله در حقیقت هم علما و هم مکتب و هم کتب در قرن پنجم منقرض شد. تمام کشور اسلامی رفت در قلمرو به اشاعره و قسمتی هم از اهل الحدیث، چون اهل الحدیث هم با اشاعره فرق داره. اهل الحدیث خیلی غلیظ‌تر از اشاعره هستند در مسائل جسمیت، در مسائل قدم قرآن. انتظار این بود که دیگه معتزله خاتمات، اما چون در این 100 سال اخیر دیدن که نه بابا مستشرق ها میخوان معتزله را بشناسن، خب در بیان اهل سنت هم افراد با شعوری بودن، پیدا شدن که باز مکتب معتزله را معرفی کنن. ولی زامن در این جزوه اسامی کتبی را بردم که اخیرن اهل سنت در باره معتزله نوشتن. از یه از اون کتاب ها را از روی نوشته ما میخونیم. اگر این کتاب ها را گیرتون بیاد، کتاب های خوبی هن. صفحه 134 بیارید. اهتمام المستشرقین به تراث المعتزله. یک تاریخ الجهمیت و المعتزله لجمال الدین القاسمی تبع فی القاهره عام 100 عام 1331. دو المعتزله تألیف زهدی حسن جار الله تبع فی القاهره عام 1300. این اشتباه 26 نوشته، بعد 62 بنویسه. ببخشید 66 باید بنویسه، اون دو 6 کنید، 60 و 60. سوم فجر الاسلام الفصل الرابع لاحمد امین المصری در این صفحات. چهارم زحل اسلام الفصل الاول اون هم صفحه. پنجم تاریخ المذاهب الاسلامیه مال ابو زهره فصل القدریه. ششم فل اعتزال و طبقات المعتزله تحقیق فؤاد السید نشرت الدار التونسیه للنشر عام فلان. که در اینجا 3 کتاب از کتب معتزله را چاپ کرد، یکی مال ابوالقاسم بلخی، دوم قاضی عبدالجبار، سوم حاکم جشمی. این نهت در میان اهل سنت به شناخت معتزله پیدا شده. اصولا معتزله خیلی در تاریخ مظلوم شد تا قرن پنجم که بودن، بعدا قرن پنجم منقرض می شدن، یک معنا هم قرن ششم کتاب های اینها نابود میشه، علمای اینها نابود میشه، چیزی از معتزله باقی نمیمونه. و لذا بعدها که در کتاب های ملل و نهل بنا شده معتزله را معرفی کنن، معتزله را از کتاب های خودشون معرفی نکردن، از کتاب های خصما و اعدا و دشمنانش دارن. مثلا خواستن بگن معتزله چی میگه، کتاب معتزله در دست نبود که بینن معتزله چی میگه، کتاب کلامی در اختیار نبود. میرفتن ببینن ابوالحسن اشعری که دشمن معتزله است در باره معتزله چه گفته، یا میرفتن سراغ بدزبانی به نام اقدادی الفرق بین الفرق بدزبان، سراغ او می رفتن ببینن او در باره معتزله، یا سراغ شهرستانی می رفتن، این ملل نهل شهرستانی که الان خیلی رائجه، قصدن ببینن ملل نهل شهرستانی در باره معتزله چه گفته. این نهازا بین الانصاف ما اگر بخواهیم در باره جمعیت کتاب بنویسیم، یا نباید بنویسیم، یا اگر نوشتیم باید به مصادر، مدارک و مؤلفات خودشون مراجعه کنیم، نه مؤلفات دشمنان. و این اشتباه را اهل سنت در مورد خیلی ها مرتکب شده هم. در معتزله در گذشته رجوع میکردن به کتب دشمنانشون که اشاعره هست، کما اینکه در تحلیل عقاید امامیه میخواستن عقاید ما را بنویسن به کتابهای شیعه مراجعه نمیکردن، به کتابهای دشمنان شیعه، همین مقالات الاسلامیین اشعری را میدیدن که در باره روافض چه گفته، یا مراجعه میکردن به الفرق بین الفرق بغدادی، یا مراجعه میکردن به ملل و نهل شهرستانی. در جهل و نادانی شهرستان که میگد امام عقی یا امام محمد تقی مدفونه، صفحش هم نوشتم ما در اینجا، میگه در قم مدفونه. بله، اینا کسانی هستن که میخوان صفحه 133 صفحه قبل برست. مثلا ملاحظه بفرمید: ان من الظلم البارز، صفحه 133 وسط، ان من الظلم الاعتماد في تحليل عقائد الطوائف الاسلاميه على كتب الفصل لابن حزم الاندلسي وابن خلدون المغربي وغيرهما، خصوصا فيما كتبوه حول الشيعه لبعدهم عن البيئه الشيعيه بيئه المحيط ومؤلفاتهم، ولذلك ترى فيها الخبت والخطا، وهذا مبدأ علم الشهرستاني واطلاعه عنهم، حيث يذكر الأئمة الاثني عشر ويقول إن علي بن محمد النقي مشهده بقوم الملل ونعل جلد يك صفحه فلان. بنابراین این تنها معتزله نبود که طول مظلوم شیعه امامی دهن، این مظلوم جناب عالی بخوای درباره هر ملتی ولو فاسد فاسد کتابی بنویسی، باید مدرک خود طرف را ببینی چی میگه، حق یا باطل. بنابراین معتزله در طول قرون مظلوم بودن. البته ما عقاید معتزله را در بس قبول نمی کنیم، در بس هم رد نمی کنیم، اما این حق را می دهیم که باید کتب معتزله را دید و انتقاد. ولی اخیراً در این قرن اخیر یک قدم هایی برای شناخت معتزله مستشرق ها برداشتن، مثلی ها هم تحت تأثیر واقع شده، چند کتاب معتزله را منتشر کرده اند که اگر این کتاب ها نبود اصلا من این بحث را دم بنویسم. کتاب های قاضی عبدالجبار معتزلی را منتشر کردن. قاضی عبدالجبار از سران اعتزال در سال 415 در گذشته، اهل همدان و اسدآباد همدانی. قسمتی از کتاب های او که در حقیقت املای او بوده چاپ و منتشر کردن. یک کتابش که برای ما خیلی ارزنده است به نام شرح اصول خمسه، شرح اصول خمسه، عقاید معتزله پنج اصل داره، در اطراف این پنج اصل نوشته، اینو منتشر کردن مصری ها. بالاتر از این، اینها رفتن یمن، چون در یمن مقداری از کتاب‌های معتزله گویا بوده و هست، میکروفیلم از کتاب‌های خطی معتزله گرفتن، آوردن در مصر چاپ کردن و یکی از کتابهایی که چاپ کردن کتاب المغنی قاضی عبدالجبار. البته کتاب المغنی 20 جلده، جلد 20 مربوط به امامت، همین جلد 20 را مرحوم شریف مرتضی نقد کرده به نام اشرافی. اشرافی در حقیقت رد این جلد 20 المغنی، ولی از این 20 جلد تنها 14 جلد را پیدا کرده اند، چاپ کرده اند. جلد 20 پیدا کرده اند ولی در وسط بعضی از مکنتات نیست. این کتاب مبسوط ترین کتاب است در باره عقاید معتزله. همیشه قسمتی از مسلمانان عقل دومشون خوبه، میگن عقل دوم بعضی از مسلمانان بهتر از عقل اولشونه. عقل اول این که ریختند و اینها را کشتند و کتاباشون آتش زدند. حالا که مستشرقین دنبال معتزله را گرفتند، عقل دیگری در اینها پیدا شده که کتب مستشرقین کتب معتزله را پیدا کنند و این کتب را چاپ کنند، از نوع این مکتب را بررسی کنند و از کسانی که بر این مسئله عنایت دارند و اشک می‌ریزد و فوق العاده متأثره، اون نویسنده مصریست به نام احمد امین مصری، بزرگترین تاریخدان تحلیلی مصر. مصر اگر تاریخدان تحلیلی بزرگی داشت، دو نفر بود، یکی طه حسین بود، دومی احمد امینی. احمد امینی کتاب‌هایی دارد: فجر الاسلام، وحل اسلام، زهر الاسلام، یکم اسلام. در این جاها البته غالبا فرق اسلامی را بررسی کرده، تاریخ اموی ها و عباسی ها را بررسی کرده، به معتزله قصد خلاف محیط خودش مقداری از اینها طرفداری میکنه. خیلی جمله های عرض کردم خدمتون که شیرینی دارد، صفحه 135 را بیارید، خیلی جمله های شیرینی داره. لطفاً صفحه 36 را بیارید. یقول حول توحید المعتزله و تنزیههم، البته میدونید که معتزله خیلی توحیدی هستند، موحد هستند، واقعا تنزیه میکنن خدا را، همون تنزیهی که ائمه در باره خدا دارن، همون تنزیه را هم معتزله دارن، همون تنزیهی که شیعه امامیه داره، اون تنزیه را معتزله هم داره. و خواهم گفت که معتزله امهات مطالب خود را از امیر المؤمنان علی علیه السلام گرفتن، هم مسئله توحید، مسئله عقل را. البته اصول خمسه دارن، این اصول خمسه همش مورد قبول ما نیست، اما دو اصلش که مورد قبول ماست، یکی توحید، دیگری عدل، حق داره از خطب علی گرفتن. ببین چی میگه جناب احمد امین، میفرماید: وقد کانت نظرتهم فی توحید الله نظرتن فی غایت سمب و رفعه، فی غایت سمب و رفعه، و تطبقو قوله تعالی لیس کمثله شیء ابدع تطبیقه، و فصلوه غیر تفصیل، و حارب الانظار، و حارب الانظار الوضعیه، آراء پایین، وضع یعنی پایین پس، جسمه الذين جعلوا للجعل الله جسما. بعدن جناب احمد امین خیره و شیفته معتزله میشه. میگه متاسفانه در میان ما اهل سنت عقاید معتزله رخت بربست، عقاید اشاعره بر ما حکومت کرد و عقیده اشعری با آزاده انس و حریت انسان مخالفه. خب اشاعره بخشی از جبلیه هستن. و بگد ای کاش در میان ما مسلمانان العباد و قالت المعتزله به حریت الاراده و غلو فیها امام قوم سلب الانسان ارادته حتی جعلوه کالریشه فی محب الریح، مثل یک پر در مقابل بار، او کالخشبه فی الیم دریا، و اندی ان الخطأ فی القول بسلطان العقل و حریت الاراده و القلب فیهما، اگر در این دو اشتباه کنیم خیر من القلب فی ازدادهما. البته اینجا داره نان به نرخ روز میخوره، میخواد مثلی ها برش نپرن. میگه اگر فرض کنیم در این دو مسئله معتزله اشتباه کردن، اشتباه آنان کم ضررتر از اشتباه اشاعره است در این دو مسئله. فرض این است که برای انسان آزادگی بیش از حد قائل شدن، این ما را عقب نگه نمیداره. و اما عقاید اشاعره که در جبر فوق العاده پیش رفتن، این ضرر داره. این میگه بشر دست بسته است، نمیتواند خود را پیش ببره، نمیتواند خود را عقب ببره. اشاعره معتقد به قضا و سالب اختیارند، پس باید ملت‌های مستضعف باشند چون مقدر هم، ملت‌های مستکبر باشند چون قضا و قدر اینه. نگاه کنید، و اندی ان الخطأ فی القول بسلطان العقل و حریت الاراده و القلب و فیهما خیر من القلب و فی ازدادهما و فی رأیی. حفظ کنید این را، لو صادت تعالیم المعتزله الی الیوم لکان للمسلمین، صادت که حکومت میکرد، لکان للمسلمین موقف آخر فی التاریخ غیر موقفهم الحالی و قد اعجزهم مسلم را التسلیم و شلهم الجبر و قعد بهم التباکل. همه چیز را واگذار به خدا کنن، هیچ برای بشر مسئولیتی قائل نباشن. البته شما میدونید اگر معتزله بدرخشه، در باطن علی درخشیده، چون معتزله عدل و توحید را از علی گرفته. اگر این دو اصل معتزله بدرخشه، مکتب امامیه میدرخشه، چون که ما معتقد به عدل و توحیدیم، عدل و توحید مال ما. البته باز ایشان خیلی درباره معتزله مطالبی دارد. میگه اصلا معتزله افراد تجربی بودن، همون آزمایشگاه و تجربی که غرب را به این عظمت رسونده. اگر معتزله بودن و این مکتب تجربی را داشتن، با هم قبضانی که غرب صاحب تیار و ضد موشک دارا بودی، پس این جرم اهل حدیث و جرم اشاعره هست که این جمعیت را کوبیدن، حریت را از ما گرفتن، تجربه و آزمایشگاه را از ما گرفتن، ما را یک افراد دست بسته در برابر قضا و قدر که انه مسئولیتی نداریم. خیلی حرفهای بزرگی است. شما در قم نشستید، اینها برای شما خیلی قیمت ارزش نداره، چون در دریای معاد. ولی برای مصری که ابوالحسن اشعری رئیس مذهب و اهل الحدیث محترمه در اونجا چنین نوشتن، فوق العاده شجاعت میخواد. البته فکر نکنید که ما احمد امین را مریدیم، نه، ما احمد امین را مرید نیستیم که هیچ، او را یک مرد خبیث و لعین میدونیم که در باره شیعه چیز بسیار بدی نوشته، بعدنم عذرخواهی کرده که من نمیدونستم، ولی آدم خبیثی است، یعنی آدم جاهلی است، ولی این حرفها حرفهای خوبی است. در اینجا من اشاره میکنم به یه مطلبی که بعضی از متعصبین اهل الحدیث در باره معتزله گفتن، که اون عبارت ممکنه برای دوستان مشکل باشه، من الان بیارم که مشکل نباشه. البته این تعریف و ثنایی که مصری ها دارن عقل آلمانی، اینا تحت تأثیر مستشرقا و شرق شناسان غربن، و اگر اونها عنایت به خرج نمی دادن بعید بود که اینها عنایت به خرج بدن. صفحه 135 رو بیارید. صد و سی و پنج، شتیز المستشرق، هذا شتیز یا شتیز المستشرق وصفهم بأنهم المفکرون الأحرار في الإسلام وألف كتابا بهذا الاسم. کدوم اسم؟ المفکرون الأحرار في الإسلام. وصفهم آدام میز و هاملتون به انهم دارت الفکریت الغرقیت و الاستعاره و قال جلد تصحیر همون گلد زهیر ما میگیم ان المعتزله وسعوا معین المعرفت الدینیه آب گوارا و عنصرن مهمن آخر قیمن به هو العقل الذی کان حتی ذلک الحین مبعدن به شدت هازه ناهیه. یه نفر سنه متحسب نویسنده کتاب المعتزله بین الفکر و العمل بر این اعتراض کرد. بله 135 ها. بله 135 علف دیگه، 135 بله، 135 داریم، 135 علی. گاهی در چاپ اشتباه میشه، بعدن برای اینکه صفحه را باطل نکنن یکی میذارن علی، دیگری میذارن ب. پیدا کردن آقایون؟ نفر به این حرف گلد زهیر اعتراض کرده، میگه تهمت کی معتزله عقل را وارد کرده؟ نه، اهل الحدیث هم عقل را وارد کردن، پیغمبر مجتهد بود، صحابه مجتهد بود، نمیدونم عرض کنم کتب سنت حاکی از این است که اینها مجتهد بودند و به عقل عمل میکردن. باید بگم که آقا جون لا حافظت لا ذاکرت لکذوب، آدم دروغگو بی حافظه است. بنده خدا پیغمبر را بگذاریم کنار، صحابه که اجتهاد میکردن، که اعتماد به عقل میکردن، تازه صحابه میکردن که اشاعره که عقل را معتبر نمیدونه. اصلا یکی از عناصر مکتب اشعری انکار حسن قبح عقلی، اصلا حسن قبح را منکره. آدمی که حسن قبح را منکر باشد چیزی نمیتوان از عقل بهره بگیره. بنابراین این نویسندگانی که این کتاب را نوشته ان المعتزلت و بین الفکر و العمل، این اعتراض را هم کرده ان، اعتراضشون نوارده، واقعا معتزله عقل را وارد کردن و اشاعره عقل را بیرون کردن قبل از اشاعره هم اهل الحدیث بیرون کرده بودند و رضا میگفتن لا نصف الله تبارک و تعالی الا بما جاء فی الکتاب و السنه. بودن خبر چی میگه همین یک کار نداشتن برای اینکه این خبر مطابق حق مطابق برق نیست. تا اینجا کم و بیش با جناب معتزله و علاقه اهل و علاقه مستشین آشنا شدیم که اینها یه جمعیتی بودن چگونه و چکار. ولی متاسفانه در زندگی اهل الحدیث دو نقطه ضعف، یکی از نقاط ضعف این است که تکیه بر حکومت ها کردن. بله نه اهل الحدیث گفتن اشتباه. متاسفانه معتزله دو نقطه ضعف داشتن، همین دو نقطه ضعف باعث نابودی شد. یک، اولا اینها اعتماد به خلفا کردن. از دوران مأمون الرشید خلفا پشتیبان اینها بودن. مأمون، بعد از مأمون واثق، بعدن واثق است و مأمون است و واثق است و معتصم، این سه نفر طرفدار اینها بودن. مکتبی که آمد تکیه‌گاه مردمی پیدا نکرد، پایگاه دولتی محض پیدا کرد، با رفتن دولت هم مکتب عوض میشه. من الان به شما قول میدم این مارکسیسم که این همه قدرت و قدرت داشت به خاطر همون دولت بود. الان کم کم دولت تغییر نظر داد، کم کم داره از بین میره. باید مکتب موضع مردمی، نه مردمی عطار بقال، مردمی در واقع روشن فکر. اینها تکیگاهشون به این سه خلیفه بود و قبلا هم در دوران فر منصور طرفدار اینها بود. بعدن که حکومت ها عوض شد، متمکن آمد، متمکن تابع اهل الحدیث شد، اینا را درو کرده. این نقطه ضعف. نقطه ضعف دیگر اینها این بود که اینها رفتن دنبال تفتیش عقاید. در دوران قدرت اهل الحدیث را می گرفتن تفتیش عقاید می کردن. گفتن آقا عقیده جنابالی قرآن چیه؟ قرآن مخفی یا قدیم؟ اگه میگفتن مخلوقه برش میکردن، اگه میگفتن قدیمه بفرما محبس، بفرما شلاق. این تفتیش عقاید اینها را در اذهان مردم پای نابود. من که گفتم سال 300 معتزله به وجود آمد، اشاعره سر و بعد ادامه داشتن تا 500 و 600. توجه کردی که چه در وسط به دولت ها تکیه کردن، نه از اول در وسط. توجه فرمودی؟ خب لخره اشتباه رفت شد یا نه؟ من اشاعره نگفتم، معتزله گفتم. معتزله از صد شروع شد، روز اول تکیه نکردن، وسط ها تکیه کردن. دوم این که اینها آمدن تفتیش عقاید، علما رو گرفتن، اهل الحدیث گرفتن، اون که میگفت مخلوق رها کردن، اون که میگفت قدیم زندانی کردن و احمد ابن حنبل رو زندانی کردن و 18 ماه 20 شلاق یا 30 شلاق به اون زدن، همین احمد ابن حنبل رو قهرمان کرد، بطل شد. و اینجور جاها نقاط ضعف بود، سبب شد که اینها در جامعه مقظالمی و قیافه استکباری به خود گرفتن. اگر تنها علت انقراضشون همین دوتا بود، یک موضع مردمیشون ضعیف شد، موضع دولتی بخفتن، دوم تفتیش عقاید کردن، یا خیر یک نقاط دیگری هم هست. هنگامی که بحث معتزله را با آخر رسوندیم، چون باید شخصیت های معتزله را بشناسیم، عقیده اینها را بشناسیم در آخر خواهم گفت که چرا اینها منقرض شدند. و السلام علیکم و رحمت الله.